yasam, duyguların aynasısam, yüreğimin laylasısam, sensiz nice gözüm ana, muhabbetin dünyasısam, duyguların aynasısam, yüreğimin laylasısam, sensiz nice gözüm ana, sensiz nice gözüm ana. Duyguların aynasısam, yüreğimin laylasısam, sensiz nice gözüm ana, sensiz nice gözüm ana, sensiz nice gözüm ana, sensiz nice gözüm ana.
خب سری هم زدیم به اقلیم آذربایجان. این آهنگ رو، این ترانه رو شنیدیم، گزوم آنا. آنا که میدونید به معنای مادره و گزوم هم یعنی چشم. حالا حیفم میاد از این ادبیات که صحبت میکنیم یادی هم بکنیم از یکی از درخشانترین منظومه های شعر ترکی، شعر آذری، که شهریار گفت، که با این بند شروع میشه. خیلی بندهای طولانی داره که گفت: هیدر بابا ایلدرملار شاخاندا، سلر سولار شاقلیب آخاندا، قزلار اونا صف باقلیب بخاندا، سلام استون شوکتوزه ایلوزه، منیم ده بیر آدین گلسین دیلوزه. هیدر بابا کهلیکلرون اوچاندا، کل دیبیندن دوشان قالخوب قاچاندا، یاخچلارون چیچکلرون آچاندا، بیزدن ده بیر ممکن اوسا یادله، آچیلمیان اورکلری شادله. که میگه دلهایی رو که باز نمیشن، آچیلمیان اورکلرین، یعنی دلهایی که گرفته شده، دلهایی که تنگه، اونها رو شاد کن. و داره از بهار صحبت میکنه و آمدن نوروز. خب بخش دیگه برنامه هم الان تقدیمتون بکنیم، بخشی که همراه با سرکار خانم آیدین پورخامنه درباره اخبار فرهنگی هنری صحبت میکنیم از هفته گذشته تا امروز. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلام زاده و سلام کنم به شنوندگان محترمتون. یکی از اخبارهای جالبی که تو هفته گذشته اتفاق افتاد اینه که تا حالا ما چند بار تو همین برنامه درباره فروش کتابهایی که به صورت غیرقانونی منتشر میشن تو قرفه های مترو که روی زمین کنار خیابون و بساط فروشی ها صحبت کرده بودیم. حالا اقدام به فروش کتاب و 50% تخفیف توی فروشگاه های زنجیره یه مشهور داره میشه که میتونه تاثیر زیادی بیشتر حتی نسبت به اون روندی که قبلا تو قرفه مترو خیابون بود به فعالیت ناشان و کتاب فروشان بذاره. آقای هومان حسنپور رئیس اتحادیه ناشان و کتاب فروشان این مسئله رو فاجعه و از بین بردن بیخ و بن و فرهنگ چاپ کتاب تو کشور عنوان کردن. گفتن که آثار دست اول در انبار ناشان در نتیجه همچین مسئله خاک میخوره و انگیزه ادامه کار برای نویسندگان و مترجمان از بین میره. تو همین رابطه تقریبا آقای علیرضا رئیس‌ثانایی مدیر انتشارات نگاه یه آماری ارائه کردن، گفتن که بیش از 30 عنوان از کتاب‌های پرفروش انتشارات نگاه مورد سوء استفاده قرار گرفته که اقدامات جدی برای برخورد با قاچاقچیان کردن. یه آمار جالبی که دادن اینه که فردی دیوان شهریار رو در قم چاپ کرده بود، چند سال دوندگی کردن، پول وکیل دادن، آخرش این فرد به پرداخت فقط 500,000 تومان جریمه شده. این در حالیه که آقای رئیس‌دانایی حدود 10,000,000 تومان هزینه وکیل و دادرسی و شکایت به پرونده و اینا داده بود. اعلام کردن که میزان جرمی که برای این کار در نظر گرفته خیلی پایینه. تقریبا تو همین رابطه هفته گذشته میزگردی داشتم برگزار کردم با عنوان بررسی تاثیر فعالیت کتاب فروشی های فروشگاه، اسمشو کتاب فروشی نگیم بهتره، فروشگاه کتاب آنلاین و چرخه نشر. این میزگه تو ایبنا برگزار شد چون فروشگاه های آنلاین کتاب به چند صورت فعالیت میکنن. یکی که خود ناشرها هستن کتاباشون رو ارائه میدن، بعضیا کتاب های ناشرهای معتبر رو میفروشن، ولی بعضیا میان و کتاب های ناشرهایی که میتونن حتی جواز کار هم داشته باشن و حتی کتابی که چاپ میکنن شابک هم داشته باشه، ولی یه کتابی که از روی کتاب اصلی کپی برداری شده و برای اون زحمت کشیده و زحمت کشیده نشده رو با تخفیف های بالا میفروشن. توی میزگرد آقای بهالو مدیر فروشگاه های هوپا به این اشاره کردن که توی فروشگاه های آنلاین کتاب پستایی که بیشترین کامنت رو میگیرن بالا میان، برای همین جامعه کتاب هم به شدت به سمت عامه پسندی و زردی حرکت میکنه. این در حالیه که بسیاری از کتاب فروش ها با ترفندهای مختلف همیشه تو مغازهشون اقداماتی برای کتاب خوان کردن افراد میکنن. آقای عابدین زاده قائم مقام مدیر عامل گاج مارکت که یه اپلیکیشن یکی کتابو میفروشه تو فضای مجازی، میگه که علت این که همچین چیزی رونق گرفته اینه که بزرگان صنف تغییرات رو نپذیرفتن و افراد دیگری وارد این کار شدن. میگه به نوعی بازار خالی گذاشتن و به دلیل مشکلی که در ارتباط با تکنولوژی دارن بزرگان صنف نش نتونستن همراه باشن. این در حالیه که تو همین میزگرد آقای یراقچی مدیر انتشارات کتاب پنجره که در عین حال رئیس کارگروه کتاب فروشان در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان یه چیزی رو عنوان که میگن که باید مشخص بشه اینا که 50% 80% کتاب رو تخفیف میدن چطور تونستن اون کتاب رو منتشر کنن که این درصد تخفیف میدن، چون باعث تشویش ذهنی مخاطب میشه وقتی که وارد کتاب فروشی حقیقی میشه.
بله دقیقا همینطوره. من دیگه میدونید که من دل پوری از این ماجرا دارم دیگه فعلا صحبت نمی کنم. خیلی ممنونم خانم پورخامنه، نکات خیلی خوبی. یه بار حتما به آقای حکیمانی باید بگم که یه برنامه مفصل در این باره بذاریم و در این موضوع حتما صحبت بکنیم. از شما بسیار سپاسگزارم با گزارش دقیق و خوبی که برای برنامه تهیه کردین.
لطف دارید.
ممنونم. شبتون بخیر باشه.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
حتی باد هم از تو مهربانتر است. گاهی به خانه هم سر می زند، می خندد، سلامم می کند، می نشیند و اتاق تاریک و تنگم را پر از ترانه کوه و بوی گل انار و نرگس و لاله می کند. بگذار بگویند این آسمان آسمان نیست، شیشه مرکب سیاهی است ریخته بر کاغذی بزرگ. بگذار بگویند این ستاره ها ستاره نیستند، ماهیانی نقره‌ای‌اند شناور در آن مرکب سیاه. با این همه من فقط تو را دوست می‌دارم و آسمان هم همیشه آبی است، آبی آبی. خب شبتون بخیر دوستان گرامی. 23:09 دقیقه است. برنامه است به پای شب رو ادامه میدیم با بخش جانهای کاغذی و حضور دوست عزیزمون احمد ابوالفتی. فقط بگم این شعری که الان براتون خوندم از لطیف حلمت بود، شاعر کرد، که با ترجمه فریاد شیری تقدیم شما کردم. آقای ابوالفتی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما جناب اسلامزاده، خدمت همه شنوندگان عزیز. چه موضوع خوبی.
خب این آره ادبیات اقلیمی، اقلیم در ادبیات، ادبیات اقوام، حالا با شاخه های مختلف میشه درباره صحبت کرد و حتما تا هم دست پر چند تا کتاب خوب برامون خواهید داشت.
من بیشتر میخوام متمرکز بشم روی اون جان ادبیات اقلیمی و اساسا جان ادبیات که قصه های عامیانه است،
فولکلور
و یه نکته خیلی جالبی که ما با مطالعه حالا قصه های عامیانه ایرانی، مثلا نمونه های خوبش مثل مجموعه‌ای که حالا از یک برنامه رادیویی شکل گرفت توی دهه 40 به نام فرهنگ مردم،
هنوز هم هستیم برنامه،
بله و ادامه داره،
بله اون موقع انجبی شیرازی، آیه
انجبی شیرازی، بله. یه مجموعه آیه انجبی شیرازی برآمده از قصه هایی که از اقصا نقاط ایران مردم برای این برنامه میفرستادن، گردآوری کردن قصه های ایرانی. نکته جالبی که از مطالعه این حالا کتاب میشه بهش دست یافت اینه که چقدر این قصه ها در اقصا نقاط ایران تکرار شده.
بله بله، مثلا بخش قبل من اشاره کردم به همچین موضوعی.
نکته خیلی جالبیه، مثلا ما یه داستان داریم تو همون جلد اول قصه های مردم که حالا سال 1351 منتشر شده، چرا تعمیر کبیر منتشر کرده، یک داستانی که الان ما به خاطر اینکه یک نمایشنامه ای استاد بهرام بیضایی بر مبناش نوشتن نام سلطان مار باشیم آشناتریم، یعنی از اون، ولی توی این مجموعه ما میبینیم که روایت هایی رسیده به این برنامه، مثلا از بجنور روایت رسیده، از شهمیرزاد روایت رسیده، از گناباد، از عراق،
یعنی همین قصه رو به جور
همه همین قصه رو تقریبا شبیه به هم. و این نکته مهم اینه که این مال دوره ای نیست که مثلا ساخت برنامه های تلویزیونی بر مبنای این حالا قصه های عامیانه، یا اینکه اساسا تکرار برنامه های رادیویی یا اساسا به شکل عمومی ارائه شدن این قصه ها باعث بشه که رسوخ کنه تو فرهنگ عامه.
آخه این تو خودش کار کرده، درستشو داشته کار میکرده، به صورت شفاهی داشته کار میکرده. یه تو بخش قبل گفتم آقای اگر اشتباه نکنم احمد وکیل باشی و دوستان
وکیلیان،
سید احمد وکیلیان با چند یه دانشجو ژاپنی مجموعه‌ای رو منتشر کردن که همین اتفاق افتاده. مثلا نوشته راوی پیرزن مثلا 60 ساله 70 ساله، پیرمرد مثلا 70 ساله، جوان 40 ساله، کشاورز مثلا 30 ساله.
حالا نکته
این قصه ها رو روایت کردن.
نکته ای که حالا مهمه، یعنی این شناسه من جالب و مهمه که خب یکی این که رادیو خیلی موثر بود تو شکلی نهزد، دوم این که این تداومه، یعنی الان نشریه ما داریم به نام فرهنگ مردم که همین آیه دکتر وکیلیان منتشرش میکنه، و دکتر وکیلیان دستیار آیه انجبی شیرازی بودن، یعنی از دل همون برنامه در اومده. این حالا
فکر میکنم این حالا مرکز پژوهش‌های رادیو منتشر میکرد.
بله بله، اساسا مرکز پژوهش‌های رادیو یه مقدار خیلی زیادی میشه گفت بنیانگذار یه حالا نهضت بود، نهضت گردآوری به سای عامیانه. ما الان بسیار، یعنی مثلا من داشتم همینجوری مرور میکردم، ما حتی مثلا یه کتاب داریم که سال فکر میکنم 98 منتشر شده، انشاءات علمی فرهنگی منتشر کرده به نام قصه پژوهی ایرانی از آقای دکتر حسن عادل‌خانی فکر میکنم اگر اسمشون اشتباه نگفته باشم. این بر پایه قصه های یک روستای آمره خلجستان قم یک مطالعه بسیار جامع کرده توی اساس مسئله قصه ایرانی. و اینا این که ما رسیدیم به اینجا الان که خب حالا روستا، یعنی به قصه های یک روستا، یا من دیدم مثلا توی فکر میکنم یاسوج یک کتاب منتشر شده بود از قصه های ایل باسری قشقایی. ما رسیدیم به اینجاها توی این حالا روند توجه به حالا فولکلور.
خب باسری هم خیلی گستردن، بخش شیراز رو دارن، توی یاسوج هستن. حدود 10 سال پیش بود توی رادیو کردستان با همکاری رادیو ایران من یه برنامه رو اجرا میکردم، اونجا توی کتاب فروشی هایی که تو سنندج بود رفتم یه کتابی پیدا کردم به نام چیروک.
اصلا داستان قصه اونجا چیروک
بهش میگن، چیروک که مجموعه بود از روایت های محلی بومی اقلیمی فولکلور از قصه ها، که کتاب بسیار بسیار خواندنی و ارزشمندیه که حاصل اون سفر، مثل همین کتابی که اشعار شاعران معاصره.
بله، حالا اتفاقی بعدش میفته. من از مثلا اون موقعی که داره گسترده میشه شروع کردم داستان و قصه عامیانه در ایرانو، ولی یه پژوهشگر حالا درخشان آلمانی به نام اولریش مارزلوف بله. که حالا
اینجا رادیو هم میومد،
بله آشنا هستید باش، یه کاری میکنه، این کار پایان نامه آقای مارزلوفه که بر پایه همین تحقیقات آقای انجبی شیرازی هم انجام میشه به نام
مشتگلی خانم.
نه مشتگلی خانم قبلتر از اینه، مشتگلی خانم زمان رضا شاه خیلی قدیمی،
اون قصه رو که یادآوری کرد.
این آقای مارزلوف یه کتابی ارائه میده به نام طبقه بندی قصه های ایرانی، خب که انتشارات سروش ترجمه کرد با ترجمه آقای کیکاووس جهانداری و توی اواسط دهه 70 به فارسی ترجمه شد، ولی خب این کتاب مال مربوط به فکر میکنم دهه 80 میلادی
60 مانش. البته آقای مارزو خیلی خوبم فارسی حرف میزنه،
عالی حرف
اینجا
میزنه.
توی رادیو باشید
تقریبا با همه ماها خیلی ارتباطات غنی داره با بله. حتی نسل‌های پسین بله. اهل ادبیات و اهل فرهنگ ایران هم، یعنی با بچهای
شاید مثلا یه چیز در نیم ساعتی باش صحبت میکردم بسیار لذت بخش بود.
و حالا بعدش اتفاقی که میفته همین آیه سید احمد وکیلیان یک کار تلفیقی جالبی انجام داده که سال 96 منتشر شده، تلفیق پژوهش آیه مارزلوف با کاری که آیه انجبی انجام دادن، کتابیه به نام گل به سنوبر چه کرد که انتشارات امیرکبیر منتشر کرده، گزیده ای از اون قصه های ایرانی که توی چند جلد آقای انجبی شیرازی منتشر کردن رو اومدن حالا ایشون دوباره ارائه دادن، ولی اون طبقه بندی جهانی قصه ها که یک مدل طبقه بندی برپایی حالا چند وش که حالا این یه بحث تکنیکی میشه دیگه،
مثل فرای این کار کرد دیگه،
اساسا برآمده از اون فرای، بعد اساسا یک مکتبی تو فنلاند شکل میگیره که اینو گسترده میکنه،
ریختشناسی
بر پایه همون ریختشناسی اومدن یه طبقه بندی ارائه دادن که یک عددی به یک قصه میشه ارائه داد که طبقه بندی، مثل یک کاری که توی کتابخونه انجام میشه که یک شماره یک ردیف میگیره کتاب، برای قصه هم همین اتفاق افتاده، این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کردن. و خب مسئله اینه که ادبیات اقلیمی ما بنمایه های خودش رو تو اینجاها میتونه جستجو کنه، و به نظر من این گنجینه گسترده و بزرگی که ما داریم الان، میگم رسیده به جایی که ما برای روستاها هم کتاب داریم و باید گسترده تر هم بشه و خواهد شد، اتفاق مهمی خواهد بود. آیه انجبی شیرازی توی مقدمه اون کتاب قصه‌های ایرانی میگه ما الان توی شرایطی نیستیم که تک تک این قصه ها با وجود اهمیتشون بتونیم منتشرشون کنیم، اینو سال 51 میگه، هر کدوم از این قصه ها توی یک بوم یک ماهیت و یک ساختار جداگانه میگیرن، یک هویت جدا پیدا میکنن و تک تک اینا باید منتشر بشه، و آرزو میکنه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم این اتفاق داره میفته و این اتفاق خوبیه و باید گسترده تر هم بشه، و یکی از جنبه های امیدوار کننده فرهنگ ایران به نظر من این که ادامه داره این روند.
میخوام یه یادی بکنم از یکی از کارهای بسیار بسیار درخشان در این حوزه که در بخش ایلاتی انجام شد، زنده یاد آقای بهمن بیگی
بله
کار بکرد، ایل من بخارای من،
بخارای من ایل من،
من تو دهه 60 که دانش آموز بودم این کار بسیار درشیرین و درخشان بود این کار، و این این باید هی تکرار شد. حالا اونها بیشتر دیده ها و روایت های شخصی خود استاد
بله، خیلی خیلی پژوهشگرانی هستن که واقعا هم من میدونم که آثار زیادی هنوز منتشر نشده،
بله
هست که منتشر نشده،
انشالله که منتشر میشه. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز که کتابای خیلی خوبی معرفی کرد، بحث بسیار جذابی بود. 23:20 است، با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با برنامه همراه باشید.
ستم و تسفر تا ایدن روز بار الها برس و سالم و یه روز ای دوست یادت به خیر هر جا که هیسی با به در و بزن عرب تن برسی ای دوست یادت به خیر هر جا که هیسی با به در و بزن عرب تن برسی نوار برف نیر پا تو سکم ها دو سفر یادش و خیر با واتنم هباتنم ادو سدیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری واتنم هباتنم ادو سدیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری تو دوست دیرینم انتظارش کشت من تا که بشینم چشم را میشینم هر رو تا ایوارم دل سی دوست دیرینم به تا خنارم چشم را میشینم هر رو تا ایوارم دل سی دوست دیرینم به تا خنارم
شبتون بخیر. 23 و 23 دقیقه است. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم کیمیای سعادت
بخش پایانی برنامه امشب کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام.
به نام عزت حق عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما تقریبا یک ساعت و اندی هست، 20-25 دقیقه است داریم در حوزه ادبیات اقلیمی صحبت میکنیم. بحثایی رو دوستان مطرح کردن در حوزه شعر، ادبیات داستانی و ادبیات عامه یا فولکلور، اون بخشایی که در اقوام مختلف کشورمون هست. خب من میخوام با این سوال شروع کنم که تو این بخش، حالا البته وارد ادبیات کلاسیک هم حتما خواهیم شد، وقتی که میگیم مثلا ادبیات اقلیمی،
بله،
آیا روبروش مثلا میخوایم بگیم ادبیات شهری، ادبیات رسمی، ادبیات مثلا چی میخوایم بگیم؟
خب بسیده چی مراد بکنیم. وقتی ادبیات اقلیمی میگیم، مثلا مترادف کنار اون میتونیم بگیم مثلا ادبیات محلی، بومی، مختص ناحیه خاص.
بله.
که حالا توی این برنامه من شنیدم صحبت شد مکتب جنوب.
بله.
حالا تو مثلا ادبیات کلاسیک حتما در مورد سبک خراسانی و سبک عراقی، سبک هندی صحبت خواهم کرد، ولی چون حالا اینجا بحث اقلیمه، انگار یه اقلیم خاصی رو خراسان یا عراق اینجا عراق عجم هست، این مرکز ایران، و هند حالا گفتن سبک هندی رو سبک اصفهانی بگیم، در اون مورد هم صحبت خواهم کرد. یعنی گاه این گونه نگاه میکنیم ادبیات اقلیمی رو، یه موقع میخوایم راجع به تأثیر اقلیم، حالا اینجا اقلیم به معنای عام یعنی جغرافیا، آب و هوا، معیشت، شیوه زیست، بر سبک زندگی و نحوه زیست و آنگاه تأثیر نحوه زیست بر ادبیات خلاق صحبت کنیم. کسی که در شیراز زندگی میکنه در قرن ششم هفتم، کسی که مثلا قنات رو دیده با کسی که تو شالیزار زندگی میکنه زندگی متفاوتی داره و واژگان متفاوتی رو به کار میبره. اما به نظر من خیلی این قسمت این مورد دوم خیلی بیمزه است یا کم مزه است. خب مسلماً هر آدمی
از طبیعت
آره مونتا برسه به این نتیجه ای میخوایم چه نتیجه بگیریم.
ادب خلاقه مهمه دیگه.
آره اون ادب خلاقه این که کسی که مثلا فرض کنید که برسه به این نتیجه که مثلا شاید صرفه‌جویی رو نشون بده تو محتوای شعر یا ادبیات، اما از ادبیات ساختار چطور. یه مورد سوم هم هست، ادبیات اقلیمی میگیم و آنگاه مراد میکنیم زبان یا لهجه یا گویش خاصی رو، و اونجا این سوال شما تکرار میشه، من میخوام زمختر این سوال رو تکرار بکنم به جای اینکه پاسخ بدم. گفتید در برابر ادبیات رسمی، دیدیم که بعضا در برابر مثلا ادبیات مثلا میگن ملی یا زبان فارسی مثلا، و زبان فارسی رو هم زبان فارسی معیار تهرانی در نظر میگیرن. برابر این مسلمه که هر شاعری مثل هر آدم دیگه، هر نویسنده از نحوه زندگی و اقلیمی که در اون زندگی میکنه تاثیر میگیره. تو اینجاش حرفای میشه گفت که بسیار بدیهیه، اما این به این مقدمه.
خب وقتی که کارکرد مردم شناسی پیدا بکنه چی میشه؟
کارکرد مردم شناسی خودش رویکرد تقلیل دهنده است جسارتا. ببین مثلا بحث کنیم که نیما، اصلا توی برنامه صحبت شده از واژگان مازندرانی نزد نیما. بله نیما استفاده، حالا معترضه بگم یه عده طبعا مشکلشون با نیما اینه که در استفاده از واژگان مازندرانی افراد کرده.
بله.
چون شعرش زیرنویس میخواد، مثلا زیرنویس باید بگیم داروگ به چه من. حالا این معترضه بود. ببینید مثلا در ادبیات عرب میگن آقا درخت و مثلا خرما و نخل و شتر زیاده، چون در اون اقلیم اینها زندگی میکنن، طبیعتا در اقلیم دیگر اینجا. منتها به قول شما حالا میگی روی کرده مردم شناختی، میخوام بگم یه درجه بالاتر ببریم. جدا از این که در کسی که در مازندران زندگی میکنه، کسی که در کبیر یا مثلا مقایسه با ادبیات عرب اقلیم خاصی داره، واژگان، تعابیر و اصطلاحات خاصی رو در خلاقیت ادبی خودش به کار میبره، بعضا مثل نیما موفق. یه درجه بالاتر از اون، یه تحقیقی من خیلی به اجمال میخوام بگم، یه تحقیقی صورت گرفته بود بین اساطیر و افسانه ها و حکایت هایی که در گیلان رایج هست، مسقط الرس، خودم هم هستون برنامه هم از رشت صحبت کردید، با افسانه ها و حکایاتی که در جنوب ایران در خلیج فارس
در تو حاشیه دو دریا.
حاشیه دو دریا، ببینید در اساطیر و افسانه من به عمد میخوام به اجمال بگم، این قسمت رو نمیخوام وارد مصادیق بشم، یک نوع مواجهه است، انگار به رسمیت میشناسیم محدوده رو، حد و حدود داره اون قهرمان یا افسانه یا آیین، یا فرض کنید مثلا حتی مثلا یه آیینی دارن گیلان، عروس گلی، حالا مثلا قول و عروس، انگار اون گوله قول هست اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن گل، ولی انگار قوله چون خیلی مهیبه. ببینید اینها یه نوع محدودیتی به رسمیت میشناسن در برابر افسانه و حکایتی که در جنوب هست، در خلیج فارس هست، که یک نوع گشادگی وجود داره، انگار انتهایی نیست. چرا؟ چون این دریا محدوده و این دریا نامحدوده. یعنی خیلی ساده، خیلی بدیهی ترین
من یه مثال بزنم آقای خالصی،
رد میخوام بکنم حرف رو.
نه میخوام بزنم تکمیل کنم. خب ما حالا شما به شمال این دوتا حاشیه اشاره کردید، من میخوام بگم که ما یه نوع ادبیات بومی اقلیمی نواحی داریم که با موسیقی و منطقه شدت در پیونده. مثلا وقتی میریم سراغ بلوچ ها، لیکوی بلوچ ها با موسیقیشون و